الرحیم درس خارج اصول از کفایه جلد دو جلسه 52 استاد فاضل 14/8/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این دلیل پنجم که ائمه ما علیهم السلام استناد به قرآن کرده اند و استدلال به قرآن کرده اند و نموده اند و یا با بیانات دیگر که حکم مورد سؤال از قرآن استفاده می شده و نیازی به سؤال از ما نبوده و همینطور عناوین دیگری در این باره، ما روایات زیاد داریم. کتب فقهیه اگر ملاحظه بشود در این مورد، ما روایات فراوان داریم. علاوه ما یک روایاتی داریم که از خود نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه شروع می شود که مردم رو مستقیم دعوت به مراجعه به کتاب الله می کنند و می گویند همیشه باید قرآن به عنوان رهبر و راهنما در جامعه باشد. در اون روایت نبویه معروفه که در باب قرآن وارد شده، ازل تبست علیکم الفتن کبتع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، هنگامی که فتنه ها مانند ابرهای تاریک حقایق رو بر شما مشتبه می کند و مسیر شما رو می خواد تغییر بده، اینجا فقط ملجع قرآنه و پناهگاه قرآنه. در ذیل همین روایت، اگر قرآن زمام اختیار انسانی در دست قرآن باشه، قرآن او رو به طرف بهش سوق می دهد. اما اگر کسی قرآن رو خلف خودش قرار بدهد، وراء ظهره قرار بدهد، همین قرآن او رو به آتش جهنم می کشاند. و باز تعبیرات زیادی از امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه، اونم در نه یک مورد و دو مورد، موارد فراوانی امیرالمومنین از قرآن یاد کرده و اوصاف و مخصوصا وصف هدایت قرآن رو متعرض شده اند و مردم رو مستقیما ارجاع به کتاب الله برای استفاده از کتاب الله کرده اند که اگر کسی بخواهد این روایات را جمع آوری بکنه شاید متجاوز از 200-300 تا روایت در اینجور موارد میتواند بهش برخورد بکنه که انسان با مراجعه این روایات هیچ تردیدی برش باقی نمیماند که این کتاب فقط برای این نیست که ما به نصوص این کتاب عمل بکنیم، ما به قطعیات این کتاب عمل بکنیم، اونجاهایی که دیگه دلالتش هیچ گونه احتمال خلاف درش جریان پیدا نمی کنه، که همچین مواردی در قرآن ما کمم داریم. اونی که اکثریت آیات قرآنی را تشکیل می دهد همین مسئله ظواهر قرآنه، یعنی مطالبی است که قرآن به طور عرض می شود غیر قطعی دلالت داره، لذاست که این معنا اصلا بین شما شایعه که قرآن قطعی و دلاله، یعنی قطعی و صدور و ظنی و دلاله است. این ظنی و دلاله بودن قرآن به لحاظ غلبه آیات قرآنه، به لحاظ اکثریت آیات قرآنه. پس کسی نمیتونه بگوید این همه روایاتی که مردم رو ارجاع به کتاب الله میده این در رابطه با نصوص قرآنه. حالا اگر کسی چنین احتمالی رو داد، جواب این است که این احتمال خلاف ظواهر این روایاته. ظواهر این روایات رو که خصم قائل به حجیتشه، اونی که طرف مقابل ما قرار گرفته تنها در مورد ظواهر کتاب از نظر حجیت مناقشه داره، و الا حالا میرسیم به ادله خود او، میبینیم اکثرا به ظواهر روایات تمسک کرده، به ظواهر روایات تمسک کرده بر عدم حجیت ظاهر کتاب، که ما باید حالا اون ادله اونها رو ببینیم و استدلال به اون ادله رو ببینیم تا چه درجه میتواند صحت داشته باشه. بالاخره اینها ادله مثبتین حجیت برای ظاهر کتاب بود که به استثناء جماعتی از محدثین همه علماء اسلام قائل به حجیت ظواهر کتابند و نمی شود کسی بگوید ظواهر کتاب حجیت نداره. معنیش این است که کتاب رو از ارزش ساقط بکنه و اون حیثیتی را که قرآن برای اون حیثیت نازل شده اون حیثیت رو کنار بگذارد. لکن در این حال ما ادله اینها رو باید ملاحظه کنیم. اینام تقریبا 4-5 تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون این دلیل است که عرض می شود روایاتی است که اینها درش ادعای تواتر کردند و گفتن متواتره بین الفریقین. حالا اگر تواتر لفظی هم نداشته باشه شاید تواتر معنوی درش باشه، و اگر تواتر معنوی هم نباشه بعید نیست که تواتر اجمالی درش باشه، که معنای تواتر اجمالی این است که ما علم اجمالی داریم، به این که قطعا صادر شده ولو این که اون بعض رو نتونیم مشخص بکنیم و انگوش روی او بگذاریم. بالاخره از لحاظ سند ما هم با اینا حرفی نداریم. حالا مفادش چیه؟ اینها میگوین روایات متواتره ایست که نهی میکند مردم را ان تفسیر القرآن به رأی. روایات تحریم میکنه این معنا را و جلوگیری میکند از تفسیر قرآن به رأی، و در بعضی از این روایات همون عبارت معروف وارد شده که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار، که اینم البته معناش میدونید چیه؟ فلیتبوع مقعده من النار این معناش اینه، یعنی فلیتخذ مکانا من النار لعجل القعود، یعنی یه گوشه جهنم و چاره ای نیست، باید برا خودش انتخاب بکنه یک مکانی را از آتش و موضعی را از جهنم، لا محاله برا خودش انتخاب بکنه. این دیگه راه فرار از جهنم نداره و راه تخلص از آتش براش وجود نداره. معنای فلیتبوع مقعده من النار یعنی فلیتخذ مکانا من النار لعجل القعود والجلوس، و حتما هم باید این کار تحقق پیدا بکنه، که خب این کنایه از حرمت شدید این معنا و از ممنوعیت اکید تفسیر قرآن به رأیه. خب حالا اینا نحوه استدلالشون اینه که میگویند تفسیر القرآن به رأی یک معنای وسیعی داره. عنوان تفسیر القرآن به رأی و موضوع تفسیر القرآن به رأی یک معنای وسیعی داره. در این معنای وسیع بعضی از مصادیقش قدر متیقن و قطعیه و بعضی از مصادیقش هم مبتنی بر استظهاره، یعنی ظاهر این است که تفسیر به قرآن اونها رو شامل میشه، و چون ما به روایت میخواییم استدلال بکنیم ظاهر روایت برامون حجته، ما بحثمون در حجیت ظواهر کتابه، لذا اگر از عنوان تفسیر به رأی یه مطلبی رو ما استظهار کردیم و یک عمومی رو ازش به حسب ظاهر به دست آوردیم، این عموم از حجیت بیرون نمی رود، این ظاهر بر حجیت باقی می ماند. حالا اون مصداق یقینی تفسیر قرآن به رأی چیه؟ اینا میگن مصداق یقینیش اینه که ما به آیات متشابهه و آیات مجمله قرآن برخورد بکنیم، در آیه متشابهی که دو تا احتمال جاریه، بیاییم همینطور پیش خود روی ظن و استحسان و جهات عقلی خودمون و جهات استحسانی پیش خودمون آیه متشابه رو بر یکی از دو معنای مورد احتمال حمل بکنیم، یا سه تا احتمال در یه آیه مبهمی جریان پیدا بکنه، ما بیایم آیه مبهم رو بر یکی از معانی محتمله حمل بکنیم، لکن ریشه حملم این باشه که به نظر ما اینجوری بهتر میاد، مقتضای استحسان چنینه. اینا میگن بله، مصداق یقینی تفسیر قرآن به رأی این معناست، لکن تفسیر قرآن به رأی اختصاص به این نداره، یه معنای عامی داره که اون معنای عام حمل و ظاهر علی ظاهر را هم شامل می شود. اگر شما آیه‌ای را که متشابه نیست ولی ظهور داره، اما ظهورش هم به سرحد قطع و یقین نمی رسه، اگر شما این رو بر همون معنای ظاهر حمل بکنید، ظاهر این است که تفسیر به رأی این رو هم می گیره و این ظاهر عمومی تفسیر به رأی برای ما حجیت داره. این استدلالشونه به این روایات که از نظر سند ملاحظه فرمودید یک نحو تواتری درش وجود داشت، از نظر دلالتم مسئله به این سبکی بود که تقریب شد. و اما الجواب، ما سه تا جواب از این استدلال داریم. یک جواب این است که ما از اول منکر این معنا هستیم که حمل و ظاهر علی ظاهر این اصلا اسمش تفسیر باشه، تا برسیم به اون قید دومش که عبارت از تفسیر به رأی. من فسر القرآن اول باید عنوان تفسیر صدق بکنه. آیا اگر متکلمی الان از این در آمد و گفت جا زیدون من السفر و قرینه ای اقامه نکرد بر اینکه مرادش از زید غلام زید یا ابن زیده، نه، گفت جا زیدون من السفر، هیچ قرینه ای هم نیورد که من مقصودم از زید غلام زید یا پسر زیده. آیا اگر شما کلام این رو به ظاهر حمل بکنید و بگویید فلانی اخبار کرد به ان زیدن جا من السفر، آیا هیچ عرفی میگوید که شما تفسیر کردید کلام مخبر را؟ تفسیر سیر کردید جاء زید من، نه او اخبار کرد به مجیء زید من از سفر، قرینه هم اقامه نکرد بر خلاف ظاهر و اینکه مقصودش از زید غلام زید یا پسر زیده. حالا که شما میایید میگید فلانی اخبار کرد به ان زیدن جا امن از سفر، آیا به شما گفته میشود که انت فسرت کلام هذا القائل؟ ما الان خودمون عرض می شود که این عناوین رو خب در جاهای دیگر ما بهش برخورد می کنیم. ما می بینیم که کلمه تفسیر یک خصوصیتی درش هست که اون خصوصیت در مسئله حمل ظاهر بر ظاهر وجود نداره. تفسیر همونطوری که لغت هم میگوید و عرف هم شهادت به این معنا میده، تفسیر یعنی پرده برداری، یعنی کشف از یک امر مستور و به تعبیر لغت کشف قناع، یه چیز پنهانی را، یک چیز مخفی رو اگر آشکار کردن اسمشو تفسیر میگذارن. اما این آقا که گفته جا زید من از سفر و شما میگی این اخبار کرد به ان زیدن جا من از سفر، کدام امر مخفی رو شما آشکار کردی؟ کدام امر پنهانی به بیان شما روشن شد؟ لذاست که ما این عناوین رو الان مثلا امشب شما فرض کنید روزنامه رو ملاحظه می کنید، می بینید یک گوشه روزنامه یه حادثه ای رو بیان کرده، اما یک گوشه دیگه همون حادثه را تفسیر میکنه. ما معنا تفسیر الحادثه، تفسیر معناش این است که یه جوری تحلیل میکنه که مطالب مخفی روشن بشه، و الا بیان حادثه و نقل حادثه این لا یسمى تفسیرا. شما هم که این گفته جا زید من از سفر، شما میگه اخبر به ان زید جا من از سفر، شما تحلیل کردید کلام این مخبر را، تفسیر کردید کلام این مخبر را. اصلا مسئله حمل ظاهر بر ظاهر این عنوان تفسیر برش منطبق نیست، تا بعد ما بریم سراغ این که ببینیم آیا تفسیر به رأی یا تفسیر به غیر رأی. این یک معناییست که لغت و عرف و عقلا و استعمالات خودمون و تعبیرات خودمون اینا همه شهادت به این معنا میدهد، به طوری که اگر شما در مسئله ظاهر کلمه تفسیر رو به کار ببرید میبینید رفقاتون میخندن به شما. مسئله اخبار و ظهور خبر در یک معنا، این لا یسمى عند العقلا و عند العرف و اللغه تفسیرن اصلا. حالا سلمنا که عنوان تفسیر تحقق داره، خب روایات من فسر القرآن برأیه که روی عنوان تفسیر تنها تکیه نکرده، او روی تفسیر به رأی تکیه کرده. رأیم یعنی اون نظر عقلی شخص، اون نظر استحسانی شخص، اون نظر ترجیحی اند شخص. خب از این عبارت استفاده شد که ما دو جور تفسیر داریم، یکی تفسیر القرآن به رأی، یکی تفسیر القرآن به غیر رأی. و ما فرض اینه که در این جواب دوم قبول کردیم و مماشات کردیم و حمل الظاهر علی الظاهر رو عنوان تفسیر بش دادیم، قبول کردیم. خب حالا این از کدام نوع تفسیره؟ آیا حمل الظاهر علی الظاهر این اسمش تفسیر به رأی؟ این اسمش تفسیر به این عنوانی است که در این روایات وارد شده. خب اگر این عنوانه، پس ما به شما میگیم، فرض کنید که عرض میشود یک کسی میاد مثلا کتابی از کتابهای درسی شما رو ترجمه میکنه، یا یک خطبه ای از خطبه نهج البلاغه رو ترجمه میکنه. خب این کسی که خطبه نهج البلاغه رو ترجمه میکنه و فرض میکنیم، یعنی اصلا بحثش اونجاست که این عارف به لغت عربی هست، قرائن رو هم کاملا ملاحظه کرده، صدر و ذیل رو هم ملاحظه کرده، وقتی جمله ای رو میخواسته به همون معنای ظاهر ترجمه بکنه، خیلی هم گشته و قرینه ای بر خلاف پیدا نکرده، و بعد این جمله رو با اطلاعی که از لغت عربی داشت ترجمه به فارسی کرد، در اختیار دیگران گذاشت. خب این چه کرده؟ این حمله ظاهره جملت من نهج البلاغه علا ظاهره ها. خب اگر این اسمش تفسیر به رأی، تفسیر به رأی که منحصر به قرآن نیست، منتها تفسیر به رأی حرام شاید حالا قرآن یا کتابهای دیگرم بعضیا باشه، اما موضوع تفسیر به رأی یه موضوع عامیه. اون وقت سوال اینه که از شما میپرسیم آیا این کسی که جمله ای یا خطبه ای از نهج البلاغه رو ترجمه کرد و در اختیار دیگران گذاشت، با اینکه شرایط ترجمه درش وجود داشت، کدام عاقلی اجازه میدهد که به این بیچاره ای که زحمت کشیده بگیم فسر نهج البلاغه به رأی؟ این نهج البلاغه رو به رأی خودش تفسیر کرده. بگیم چرا؟ برای اینکه این ظاهر نهج البلاغه رو در اختیار دیگران گذاشته، معنای ظاهر نهج البلاغه رو گرفته، چون معنای ظاهر نهج البلاغه رو گرفته فسر نهج البلاغه به رأی. آقا جون گفتم حکمش اینه، موضوع که موضوع عامه، گوش بدید. عرض می شود آیا شما میتونید این تعبیر رو در باره او بکنید. اینایی که عرض میشود بعضی از کتابهای درسی عرض میشود عربی رو برداشتن با زحمت زیاد ترجمه به فارسی کردن، در اختیار دیگران گذاشتن، شما بیایید بگید اینا فسروا هذه الکتب به آرائهم، اینا تفسیر به رأی کردن، بگیم چرا؟ بگید برای خاطر اینکه ظواهر این کتاب رو گرفتند و ترجمه کردند و در اختیار گذاشتند. این یه معنایی است که انسان وقتی که خودش روش فکر میکنه و تعبیرات خودش رو انسان میبینه، میبینه هیچ اصلا انسان به خودش اجازه نمیدهد که اسم این رو تفسیره به رأی بگذاره. یا در همین مثال اولی که زدم، این آمد گفت جا زید من السفر، هیچ قرینه ایم اقامه نکرد. گفتید فلانون اخبر به ان زیدن جا من السفر. حالا فرض کردیم حمل الظاهر علی الظاهر هم اسمش تفسیره. آیا اگر این عنوان رو هم ما پذیرفتیم دیگه میتونیم عنوان تفسیره به رأی بدیم؟ به این آقا اعتراض کنیم آقا چرا کلام این رو شما تفسیره به رأی میکنی؟ میگه من چیزی نگفتم. و گفت جا از زیدون من از سفر، منم گفتم فلانی اخبار کرد و ان زیدن جا من از سفر، من تفسیره به رأی کردم. این یه مطلب بدیهیه، یه مطلب روشنه که ما در مسئله حمل ظاهر بر ظاهر و اخذ به ظواهر نمیتونیم عنوان تفسیر به رأی رو تطبیق بکنیم. پس این روایات جاش کجاست؟ این روایات من فسر القرآن به رأی، اینها به نظر ما دو تا مورد داره. یک موردش همون موردی بود که اینها میگفتن قدر متیقنه، ما هم قبول داریم، و اون این است که با مبهمات قرآن، با متشابهات قرآن بخواهد کسی بدون مراجعه به ائمه و بدون مراجعه به روایات و بدون مسئلت از اوصیا بخواهد اونی رو که به نظر خودش ترجیح داره و ظن استحسانی اقتضا میکنه در باره آیات متشابهه با ظن استحسانی پیش بره، که خود اونام قبول داشتن ما هم قبول داریم. اما یه مورد دیگم هست و اون اینه، کسی بخواهد به ظواهر قرآن عمل بکنه بدون اینکه بره دنبال اینکه آیا قرینه برخلاف داره یا نداره. شما اگر نظرتون باشه روز اولی که ما مسئله حجیت ظواهر رو مطرح کردیم گفتیم مقصود ما از ظاهر صرف ظاهر نیست، اون ظاهری که نه قرینه عقلیه برخلاف داشته باشه و نه قرینه نقلیه معتبره برخلاف داشته باشه. یه کسی بخواد بیاد یه عمومی رو در قرآن بهش مراجعه بکنه بدون اینکه اصلا بره در روایات ببینه آیا این عموم مخصص داره یا نداره، این از محل بحث ما خارج بود. ما نمیگفتیم چنین ظاهری حجته. ما این رو میتونیم داخل در تفسیر به رأیش بکنیم، بگیم یکی از دو مصداق تفسیر به رأی این است که کسی ظاهری رو بگیره بدون اینکه بره دنبال اینکه آیا قرینه برخلاف در کار است یا در کار نیست، اینم مانعی نداره. اما اگر کسی ظاهری رو دید دنبال قرائنم رفت تتبع کاملم کرد دید قرینه ای برخلاف وجود نداره، به نظر ما نه تنها ظاهر تفسیر به رأی این رو نمیگیره بلکه قطعا این داخله در تفسیر به رأی نیست. حالا بفرمایید که نه ما شک داریم، دیگه از این که بالاتر نیست، ما شک داریم این تفسیر قرآن به رأی هست یا نه. میگیم شک دارید؟ خیلی خوب، این آقایی که میگه هازا تفسیرم به رأی باید ثابت بکنه. خوب دقت کنید، این نکته علمیه. کسی که میگوید ظواهر کتاب حجت نیست باید ثابت بکنه که عمل به ظواهر مصداق تفسیر به رأیه، باید ثابت بکنه. اگر نتونست این معنا رو ثابت بکنه و ما به حالت شک موندیم، خب ما که به حالت شک موندیم چجوری به این روایات تمسک کنیم برای جلوگیری از عمل به ظواهر کتاب؟ روایتی که موضوعشو من نمیدونم هست یا نیست، من نمیدونم عمل به ظواهر اسمش تفسیر به رأی هست یا نه، چطور میتونیم به این روایات تمسک کنیم و جلوی حجیت ظواهر کتاب رو بگیریم؟ پس ما اگر شک در این مطلبم داشته باشیم برای ما کفایت میکنه. ما نباید خیلی دست و پا بزنیم و ثابت بکنیم که این تفسیر به رأی نیست. نه، همین که ثابت نشود که این تفسیر به رأی، لنا یکفی، برای ما کفایت میکنه. برای اینکه مستدل باید اثبات این مصداق تفسیر به رأی، اگر نتوانست ما لازم نیست در مقابل او ثابت بکنیم که هازا لیس تفسیرن به رأی. میگیم نه، ما شک داریم که تفسیر به رأی هست یا تفسیر به رأی نیست. و اما جواب سومم عرض بکنیم و این استدلال تمام بشه. فرض کنید ما هر دو جواب اول رو از این صرف نظر کردیم، یعنی پذیرفتیم که عمل اخذ به ظواهر کتاب این هم اسمش تفسیره و هم تفسیر به رأی، و هیچ تردیدی اما در این معنا نداریم. اگر قبول کردیم هر دو مرحله را فرضاً، خب میگیم که این روایاتی که شما میگید اینا یک طائفه از روایاتن، یک طائفه. این طائفه از روایات میگه اخذ به ظاهر قرآن جایز نیست، ولی آیا روایات ما منحصر به اینه یا ما در مقابل روایات دیگه هم داشتیم؟ اون همه روایاتی که دلالت میکرد بر حجیت ظاهر کتاب، که شاید 200-300 تا روایت در جهات مختلف باشه، ما این روایات رو چیکارش کنیم؟ اینا رو دور بریزیم؟ یا اینکه نمیگید بین اون روایات و این روایات تفسیر قرآن به رأی باید یه کاری کرد، یه جمعی کرد، دور ریختن اون روایات که وجهی نداره، اونام تواتر اجمالی درشون هست، 200-300 تا روایت در موارد مختلف، کثیری از نظر سندم صحیحه، چیکار کنیم ما؟ پس باید بین این دو دست روایات جمع بکنیم. خب چجوری جمع بکنیم بین این دو دست روایات؟ تفسیر القرآن به رأی یه فرد قدر متیقن داشت، مسئله حمل المتشابه على احد معنیه او احد معانی، ناچاریم در مقام جمع اینجوری بگیم، بگیم روایاتی که جلوی تفسیر به رأی رو میگیره اگر ما در مقابلش روایات دیگری نمیداشتیم، می گفتیم این روایات اخذ به ظواهر رو هم می گیره. اما ما چون در مقابل روایات داریم و روایاتمونم، این نکترم باید زمیمه کنیم، و روایات متقابلم صریح در حجیت ظواهر کتابه، یعنی نمیتونیم اون روایات متقابل رو فقط بر نصوص قرآن حمل بکنیم، اونا کثیرشون همونطوری که ملاحظه فرمودید خود ائمه به عمومات کتاب استدلال کردن، به اطلاق حتی تنکه زوجن غیره تمسک کردن، به اطلاق ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، امام میفرماید الطلاق هم ایضا شیء. پس ما اون روایات متقابل رو نمیتونیم حمله بر نصوص قرآن بکنیم، چاره ای نیست جز این که ظواهر کتاب را در اختیار اون روایاتی قرار بدین که دلالت بر حجیت ظواهر میکنه، و این روایات تفسیر قرآن به رأی رو حمل بر اون صورتی که قدر متیقنه از تفسیر به رأی و مصداق یقینی تفسیر به رأی، و او حمل المتشابه على احد معنیه، حمل المبهم على احد معانی، اتکالاً على الظن الاستحسانی. آیا در مقام جمع بین این دو دست روایت متخالف اگر فرضاً ما از اون دو جواب اول صرف نظر بکنیم و اخذ به ظواهر رو هم از مصادیق تفسیر قرآن به رأی بدانیم، آیا جمعی به غیر این نحو بین دو دست روایات امکان پذیر هست یا نه؟ پس نتیجه اینطور میشه که ما به ملاحظه جمع مونده باید قائل به حجیت ظواهر کتاب بشویم.